بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
احزاب اپوزیسیون مجارستان خواستار استعفای نخست وزیر شدند. وزارت خارجه جمهوری اسلامی به عدم صدور ویزای آمریکا برای روزنامه‌نگاران ایرانی اعتراض کرد. رئیس جمهوری اسلامی ایران برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل وارد نیویورک شد. سلام، ساعت 13 است. من سعیده هاشمی هستم و این مشروع خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فرداست. احزاب اپوزیسیون مجارستان امروز خواستار استعفای فرانس دورچانی نخست وزیر این کشور شدند. این درخواست پس از آن مطرح می شود که شب گذشته 102 شهروند این کشور طی درگیری با پلیس مجارستان مجروح شدند. خشونت ها به دنبال تظاهرات آرامی شکل گرفت که طی آن مردم خواستار استعفای نخست وزیر مجارستان بودند. آقای دورچانی در گفتگوی ضبط شده بر روی یک نوار ویدیویی که به بیرون درس کرده اعتراف می کند که به منظور تامین امنیت انتخابات در ماه آوریل گذشته دروغ گفته است. تظاهر کنندگان با ورود به ساختمان تلویزیون پخش برنامه‌های دو کانال را موقتاً متوقف کردند. در ناآرامی‌های شب گذشته دو اتومبیل نیز به آتش کشیده شد. فرانس دورچانی در این نوار میگوید گزینه‌های زیادی نداریم چون همه چیز را خراب کردیم. هیچ یک از دیگر کشورهای اتحادیه اروپا کارهای نابخردانه شبیه به ما انجام نمی‌دهند. طی یکی دو سال گذشته هم دروغ گفته‌ایم. کاملا مشخص بود که آنچه می‌گفتیم حقیقت ندارد. ماتی ون هانن نخست وزیر فنلاند که کشورش ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد گفت تظاهرات مجارستان مسئله داخلی است و اتحادیه اروپا در این باره هیچ گونه عکس العملی نشان نخواهد داد. آقای ون هانن گفت گزارش‌ها از مجارستان نگران کننده به نظر می‌رسند، اما چنین مسائلی همواره باید در سطح پارلمانی هر کشور حل و فصل و بررسی شوند. نخست وزیر فنلاند گفت اتحادیه اروپا دست کم امروز هیچ اقدامی در این باره نمی کند. به گزارش تلویزیون جمهوری اسلامی ایران، ایالات متحده آمریکا از صدور ویزا برای 15 تن از روزنامه‌نگاران ایرانی خودداری کرد. این خبرنگاران ایرانی قرار بود محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی را در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک همراهی کنند. محمد علی حسینی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت این اولین بار نیست که ایالات متحده به تعهداتش در برابر سازمان ملل متحد عمل نمی‌کند. او گفت عدم صدور ویزا برای هیئت روزنامه‌نگاران ایرانی ضعف آمریکا را در قبال جریان آزاد اطلاعات نشان می‌دهد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در پایان سفر دو روزه خود به ونزوئلا عصر دوشنبه کاراکاس را به مقصد نیویورک ترک کرد. وی بامداد امروز وارد نیویورک شد. آقای احمدی نژاد قرار است امروز در 61مین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک شرکت کند. در سفر دو روزه رئیس جمهور اسلامی به ونزوئلا مقام‌های دو کشور بیش از 20 قرارداد در زمینه‌های اقتصادی و همکاری‌های دو جانبه به امضا رساندند. قرار است امروز جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کند و به فاصله چند ساعت محمود احمدی نژاد نیز در این مجمع سخن خواهد گفت. اما در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد امروز جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا و محمود احمدی نژاد رئیس جمهور اسلامی ایران هر دو سخنرانی خواهند کرد. ناظران پیش بینی می کنند که در سخنرانی های آنها اختلاف بر سر مسئله هسته‌ای و پیشبرد دموکراسی در خاورمیانه چشمگیر باشد. حمید فاطمی نگاهی دارد به گزارش خبرگزاری رویترز در این باره.
خبرگزاری رویترز نوشته است بدبینی نسبت به سیاست‌های جورج بوش در قبال ایران و عراق در سطح بین‌المللی افزایش یافته است. رویترز هشدار تازه کوفی آنان دبیر کل سازمان ملل متحد و اظهارات دیروز ژاک شیراک رئیس جمهوری فرانسه را شاهد مدعای خود آورده است. کوفی آنان هشدار داده است که آتش جنگ داخلی عراق را جدن تهدید می‌کند و ژاک شیراک از قدرت‌های بزرگ دیروز خواست در طول مذاکرات هسته‌ای با جمهوری اسلامی از مطرح کردن پرونده ایران در شورای امنیت سازمان ملل خودداری کنند. مقامات آمریکایی میگویند جورج بوش بدون آنکه از وضعیت دشوار در عراق و در سرزمین‌های فلسطینی باکی به خود راه دهد، در سخنرانی امروز خود بر موضوع پیشبرد تهاجمی دموکراسی در خاورمیانه تاکید خواهد ورزید. آقای بوش خاورمیانه را جبهه اصلی نبرد می‌خواند. یک مقام بلندپایه آمریکایی به خبرنگاران گفته است پرزیدنت بوش در سخنرانیش در تضاد با کسانی که دیدی حتی واپسگرا به وضعیت خاورمیانه دارند، دیدگاه‌های مثبت خیش را در مورد آینده درخشان و دموکراتیک در خاورمیانه بیان خواهد کرد. خبرگزاری رویترز می نویسد که اما کوفی انان هفته گذشته در سفر به خاورمیانه نظری دیگر داشت و گفت بیشتر رهبران خاورمیانه در ملاقات با او معتقد بودند که عواقب حمله آمریکا به عراق برای سرنگونی صدام حسین فاجعه آمیز بوده است. رویارویی غیر مستقیم جورج بوش و محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران نیز در موقعیتی حساس روی می‌دهد. اتحادیه اروپا می‌کوشد تهران را با دلجویی به تعلیق غنی‌سازی اورانیوم متقاعد کند تا راه برای مذاکرات گشوده شود. آمریکا می‌گوید تنها زمانی حاضر به مذاکرات است که ایران فعالیت‌های هسته‌ای‌اش را متوقف کرده باشد. دولت جورج بوش به دلیل اینکه ایران بدون توجه به مهلت شورای امنیت همچنان به غنی‌سازی ادامه می‌دهد، خواستار مجازات ایران است. شورای امنیت از جمهوری اسلامی خواسته بود تا 9 شهریور ماه از غنی‌سازی اورانیوم دست بردارد. اما مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا خاویر سولانا می‌گوید با پیشرفت‌های واقعی که در مذاکرات اخیر با ایران به دست آورده است، نباید فعلاً بر مجازات ایران پای فشرد. آقای سولانا به خبرنگاران گفته است که در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک با علی لاریجانی سرپرست مذاکرات هسته‌ای ایران دوباره دیدار و گفتگو می‌کند. محمود احمدی نژاد در مصاحبه با مجله تایم در پاسخ به اینکه چرا ایران حاضر نیست برای جلب اطمینان فعالیت‌های هسته‌ای‌اش را متوقف کند گفت اطمینان چه کسی؟ اطمینان جهان یا اطمینان آمریکا؟ محمود احمدی نژاد افزود آمریکا همه جهان نیست و اروپا 1/20 همه جهان هم به شمار نمی رود. از سوی دیگر سازمان‌های یهودی و اپوزیسیون ایرانی برون مرزی در اعتراض به سفر محمود احمدی نژاد به نیویورک و وضعیت حقوق بشر در ایران و اظهارات او درباره هولوکاست دست به تظاهرات زدند. در این میان سازمان ملل متحد به دلیل بحران‌های لبنان و سودان پس از چند سال بیرنگی دوباره در سطح جهان مطرح شده است. همزمان در آخر سال جاری میلادی دوره 10 ساله دبیر کلی کوفی انان به پایان می‌رسد. در اجلاس امروز سه‌شنبه مجمع عمومی علاوه بر جورج بوش و محمود احمدی نژاد، رؤسای جمهوری پاکستان، برزیل، فرانسه، مکزیک و ملک عبدالله پادشاه اردن نیز سخنرانی خواهند کرد.
گزارش حمید فاطمی را شنیدیم. اما محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی و خانم زیپی لیونی وزیر خارجه اسرائیل برای برقراری صلح خاورمیانه با یکدیگر دیدار کردند. بر پایه گزارش ها آن دو پیرامون مسائل گوناگونی از قبیل آزادی سرباز اسرائیلی اسیر و نقشه صلح خاورمیانه گفتگو کردند. این دیدار اولین دیدار دولت مردان اسرائیلی و فلسطینی پس از پیروزی سازمان حماس در انتخابات به شمار می رود. اسرائیل تاکنون تماس با دولت مردان فلسطینی را تحریم کرده بود و حماس نیز همچنان از به رسمیت شناختن اسرائیل خودداری می‌ورزید. میترا فرهمند از اسرائیل گزارش می‌دهد.
ماها پس از تحریم تماس با سران حکومت خودگردان فلسطینی از سوی دولت اسرائیل، وزیر خارجه این کشور خانم ציפי לבני ساعاتی پیش در دیداری در نیویورک با آقای محمود عباس رهبر تشکیلات فلسطینی به گفتگو نشست. به گزارش رسانه‌های اسرائیلی این نخستین دیدار وزیر خارجه اسرائیل با آقای عباس پس از پیروزی سازمان اسلامگرای حماس و به دنبال انتخابات اسرائیل و قدرت گرفتن حزب کدیما بود. آقای محمود عباس که قرار است فردا با رئیس جمهوری ایالات متحده نیز دیدار کند، به وزیر خارجه اسرائیل گفت تلاش‌های جنبش فتح برای تشکیل دولت ائتلافی با سازمان حماس متوقف مانده، زیرا جناح‌های در حماس همچنان اصرار می‌ورزند که باید به مبارزه مسلحانه علیه اسرائیل وفادار بود. به گزارش روزنامه هارت، وزیر خارجه اسرائیل که دیشب در نیویورک با همتای آمریکایی خود نیز دیدار کرد، از وی شنید که ایالات متحده هر گونه تماس با دولت بعدی فلسطینی را نیز به شناسایی اسرائیل مشروط خواهد کرد. مقامات فلسطینی گفتند دیدار وزیر خارجه اسرائیل با آقای عباس مقدمه ملاقات قریب الوقوع نخست وزیر اسرائیل با رهبر حکومت خودگردانی بوده است. به نوشته هارت، وزیر خارجه اسرائیل در ملاقات با رئیس نوبتی اتحادیه اروپا نیز از این اتحادیه خواست به تحریم حماس ادامه دهد و به صرف پیوستن جنبش فتح به دولتی به رهبری حماس مذاکره با آن را آغاز نکند. همزمان امروز گزارش‌های بیشتری در مورد نزدیک بودن موعد آزادی سرباز اسرائیلی اسیر در دست شبه نظامیان حماس در غزه منتشر شد. به گزارش روزنامه یدیوت اخرونوت، دولت مصر امروز به اسرائیل اطلاع داد که سرباز گیلاد شالیت در روزهای آینده پس از 3 ماه اسارت رها خواهد شد. مصر میانجیگر اصلی برای حل این بحران بود.
میترا فرهمند گزارش میداد از دیدار وزیر خارجه اسرائیل و رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی. به رادیو فردا گوش میکنید. وزیر خارجه ترکیه طی سخنرانی در شهر نیویورک مواضع کشورش را در قبال برنامه هسته‌ای ایران و رابطه با آمریکا تشریح کرد. علی جوانمردی مروری دارد بر گفته وزیر خارجه ترکیه.
عبدالله گل وزیر خارجه ترکیه که از صبح دیروز دوشنبه در نیویورک به سر می‌برد در اجلاس مشترک جامعه ترک و آمریکا سخنرانی کرد. به گزارش خبرگزاری CNN ترک آقای گل تأکید کرد ترکیه نمی‌خواهد در خاورمیانه سلاح اتمی ببیند. با این حال مایل است بحران اتمی ایران از طریق دیپلماتیک حل و فصل شود و بدین منظور ترکیه تماس‌های دیپلماتیک فشرده ای را برقرار کرده است. به گفته وزیر خارجه ترکیه مسئله اتمی ایران با حسن نیت قابل حل است. عبدالله گل افزود در این حال بحران اتمی مسئله بسیار خطرناکی است و در صورتی که کشوری در منطقه به سلاح اتمی دست یابد رقابت میان سایر کشورهای منطقه برای دستیابی به سلاح اتمی آغاز می شود. آقای گل در ادامه سخنان خود دوستی و روابط استراتژیک ترکیه با آمریکا را بسیار مهم و اساس سیاست خارجی آنکارا توصیف کرد و گفت آمریکا و ترکیه مکمل یکدیگرند و پس از حمله تروریستی 11 سپتامبر این دو کشور پروتکل مشترک سیاسی و امنیتی را به امضا رساندند و ترکیه خواستار تداوم و تحکیم این روابط است. وزیر خارجه ترکیه در رابطه با عراق تأکید کرد کشورش مخالف تجزیه عراق است و در صورتی که جنگ داخلی در آن کشور ایجاد شود ترک ها از کرد ها حمایت خواهند کرد. این اولین باری است که یک مقام بلندپایی ترک نسبت به کردهای عراقی چنین موضعی را اعلام می کند و این گونه پیداست تلاش های آمریکا برای ایجاد مناسبات دوستانه و همکاری میان کردهای عراقی و ترکیه موضع آنکارا نسبت به کردهای عراقی را تا حدی تعدیل داده است. عبدالله گل در خاتمه سخنان خود در اجلاس جامعه ترک و آمریکا در نیویورک خاطرنشان کرد در کانون بحران و خاورمیانه که هر آن ممکن است منفجر شود ترکیه کشوری امن بوده و دموکراسی در آن بسیار قدرتمند شده است. وزیر خارجه ترکیه به مدت 16 روز در آمریکا خواهد بود و قرار است در جریان این دیدار نسبتاً طولانی با بیش از 50 مقام بلندپایه جهان به طور جداگانه دیدار و گفتگو کند. علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
دنیای ورزش، تازه ترین خبرها از ورزش ایران و جهان، هر روز از رادیو فردا.
خیلی خدا رو شکر میکنم که واقعا برای دومین بار طلا گرفتم تو المپیک.
هفته بامداد، 2 بعد از ظهر، 7 شب و نیمه شب. دنیای ورزش.
به یک خبر دیگر توجه فرمایید. کوفی انان دبیر کل سازمان ملل هشدار داد چنانچه اقدامات خشونتبار در عراق ادامه یابد احتمال می‌رود جنگ داخلی در آن کشور آغاز شود. وی گفت خطر بزرگ جنگ داخلی همه‌گیر عراق را تهدید می‌کند. آقای انان که در کنفرانس سازمان ملل درباره عراق سخن می‌گفت خواهان اقدامی فوری برای پیشگیری از بروز جنگ داخلی در عراق شد. شنوندگان عزیز، این بود خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. 15 دقیقه دیگر خلاصه تازه‌ترین خبرها را می‌شنوید. تا آن هنگام با رادیو فردا بمانید و به ترانه‌های ایرانی و آهنگ